أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأنه هو أعنى وأغنى، وأنه هو رب الشعرى، وأنه أهلك عادا الأولى وثمود فما أبقى، وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى، والمؤتفكة أهفى وغشاها ما غشا، فبأي آلاء ربك تتمارى، هذا نذير من النذر الأولى، أزفت الآزفة ليس لها من دون الله كاشفة، أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم صامدون. بخش پایانی سوره مبارکه نجم همون توحید ذات اقدس اله را تبیین می کند. برای بهره برداری از مطالب قرآن کریم مثل متون دیگر دو عامل حجت است، یکی سباق است و یکی سیاق. سباق یعنی اونچه که از لفظ به ذهن منطبق می شود که از او به تبادر یاد میکنن. سیاق آن است که به قرینه قبل و بعد و محتوا به ذهن می آید. از سباق و سیاق اینا عاملان استفاده مطلب از متن. گاهی کسانی که ارد قرآن کریمن، قرآن ناطقن، یه سلسله راهنمایی هایی میکنن که از سنخ علینا الغاء الاصول و علیکم التفریع است. یه راه اجتهادی را به انسان نشون میدن، یه کلیات را بیان میکنن که اون به حسب ظاهر اگر راهنمایی اون ذوات قدسی نبود، نه از سراق به دست میامد نه از سیاق، که فرمود علینا الغاء الاصول و علیکم التفریع. چند روایت است که در بخش پایانی سوره مبارکه نجم است که از همین سنخ است. در آیه 42 که فرمود به ان الی ربک المنتها، ظاهرش این است که بر اساس توحید ربوبی و توحید افعالی کارها به ذات اقدس الهی منتهی می شود. اما وجود مبارکه امام سلام الله علیه فرمود وقتی معرفت شناسی شما به الله رسید، اونجا دیگه توقف بکنید، چون اونجا فکر نمی کشد انسان چگونه در باره یه حقیقت نامتناهی بخواد بیندشد. یه حقیقت نامتناهی در جلوی آدم که نیست، اون حقیقت نامتناهی فهم و فهمنده و فهمیده شده همه را فرا می گیرد و فرو می برد و در می رود. یه باره همچی جدر که این رو فکر میکنن، بیرون از ما، جدای از ما، روبروی ما نیست که ما رو بفهمیم. که اگر یه امری نامتناهی بود، خود این انسان فهمنده را فرو میگیرد و فرو میبرد، فهمش رو فرو میبرد، هر مفهومی که در ذهن اوز فرو میبرد. این کجا دست پا بزند؟ اینه که این نهی‌ها نهی‌های ارشادی است، یعنی نروید که راه نیست، نه اینکه حالا به زحمت بیفتید. این که در روایت آمده است و ان الی ربک المنتها، این از سنخ توسعه در کلام است که به یک خاطب راهنمایی میکند که بعضی از مطالب را از بعضی از کلمات که نه سباق همراهی میکند نه سیاق ولی مخالف نیست استفاده کنند. از همین قبیل روایتی که در ذیل آیه و انه الی ربک المنتها است، در ذیل آیه و انه هو اضحک و ابکاست که بعد از اوست، فرمود خدا اضحاک دارد، ابکا دارد، میگریاند، میخنداند، این معلوم است. اما در روایت آمده است که آسمان را میگریاند و گریه او بارانه، زمین را میخنداند و خنده او سبز شدن چمنه. البته منظور از این آسمان همون فضا و هواست، نه آسمانی که شمس و قمر درش هستن. خب اینم از سنخ توسعه در کلام است. و پس معلوم می شود که برخی از روایات گذشته از اون دو عنصر محوری محاوره، یعنی از سباق، از سیاق، راهنمایی های دیگری دارن که از خود متکلم با خبرن و اون گونه از راهنمایی ها را در محدوده خاص اجازه میدن. نه ان الى رب کل منتها را خود حضرت فرمود اذا بلغ الکلام الى الله فامسکو، یا در جریان از حکه و امکار خود مستقیما حضرت فرمود گریه آسمان به بارش است و خنده زمین به رویش. این در مسئول به سوال نیست. بله، این دو محدوده اسمای حسنای الهی است. ما از در مفهوم دستمون بازه، مفهوم نامتناهی رو به خوبی میشناسیم، مثل مفهوم شجر و حجر. مفهوم نامتناهی تو مشت ماست. این مفهوم نامتناهی، نامتناهی به حمل اولی است، متناهی به حمل شایع است در قبال ده ها مفهومی که تو ذهن ماست. یکیش هم مفهوم نامتناهیه. ما مادامی که مخلوقی مکلف به برهانیم نه عرفان، ما مفهوم منامتنه ها رو خیلی خوب میشناسیم، مثل مفهوم شجر و عجر. اما این حمل اولی و شایر رو که تو منطقه است، از منطق آمده به کفایه، حتما یعنی حتما دیده ای که یک محمولی برای موضوعی به حمل اولی صادق است، به حمل شایر صادق نیست. یکی از شرایط نهگانه تناقض همون وحدت حمل دیگه، و وحدت الحمل عرفا جدواها رو برای همین گفتن دیگه. اگه ما بگیم زیدون قائمون زیدون لیس به قائم، این تناقضه. اما اگر بگیم به این که زیدون نامن و زیدون لیس نامن، یکی به حمل اولی باشه یکی به حمل شایع، چون وحدت حمل شرط است، تناقض نیست. مثل فرد دیگه، الفردو فردون بالحمل اولی و کلیون بالحمل شایع. خود این فرد مصادیق زیادی داره، زید فرد، ان فرد، بگ فرد. این فا و را و دال به حمل اولی فرده، یعنی به حمل شایع کلیش دیگه، مصادیق فراوان داره. اگر گفتیم الفردو فردون، بعد گفتیم الفردو لیسه به فردن، اولی به حمل اولی بود، دومی به حمل شایع بود، که تناقض نیست. یکی از شرایط نهگانه تناقض وحدت حمله. غیر المتناهی، غیر المتناهی است به حمل اولی، چون هر چیز خودش خودشه. اما غیر المتناهی متناهل به حمل شایع، برای اینکه مفهوم ذهنی تو دست ماست، ده ها مفهوم تو ذهن ماست، یکیش هم مفهوم نامتناهی است. به همون اندازه که علیت هست، علیت فعل خداست، نه ذات خدا، کار اوست. الله خالق کل شیء. ما در مقام عرفان تا محدودی ظهور حق میرسیم، اما در محدودی برهان دستمون باز، ما ذات را خوب میفهمیم، نامتناهی را خوب میفهمیم. این مفهوم ذات، زال و الف و تا، این ذات است به حمل اولی و مفهوم ذهنی است تو گوشه ذهن ما به حمل شایع. ما به برهان مکلفیم نه به شهود. بنابراین فرمود ما سباق و سیاق داریم و یه راه توسعه هم داریم. یه راه توسعه را خود کسی که عدل قرآن کریم ما نشون بده. مطلب دیگر این است که درست است که خدا میگریونه میخندونه، اما اینجور نیست که و از حکم ابکا زهک و بکا فعل انسان نباشه، فعل اختیاری انسان نباشه، انسان بی اختیار بخنده، بی اختیاری بگریه. گاهی ممکن است سریعا این کار انجام بگیرد و انسان خیال بکند بی اختیار است، ولی امر اختیاریش به دلیل اینکه تحت تکلیف قرار گرفته. فرض بر یذهب قلیلا و یبقی کثیرا. اگه فعل اختیاری نباشه که تحت امر نهی نیست. گاهی انسان یه حادثه طنزآمیز رو میبینه سریعا میخنده، مثل یه حادثه که پیش میاد، زلزله که میاد، سریعا فرار میکنه. فرار کردن، رفتن، آمدن همه افعال اختیاری انسانه، متو گاهی به سرعت است، گاهی به بطء. در جریان ذهن بکنم همینطوره. فعل اختیاری آدمه به دلیل اینکه خدا بعضی چیزا امر کرده بعضی چیزا نهی کرده، پس بنابراین نمیشه گفت این امر اختیاری نیست. بعد فرمود این صحنه‌ای که ما گفتیم هیچ چیز شما را در برابر امر الهی حفظ نمی کنه. به قدرت قومی، سلطنت، ملک، عظمت و ما جناح اینها تکیه کنید، خدا اینها را از بین میبره. به حصن و قلعه و بارو و برجتون تکیه کنید، خدا اینها از بین میبره. به تعبیر جناح فخر رازی میبینید این هماهنگی که قرآن کریم اعمال کرده است برای همین جهته. یکی این که فرمود اگر شما به قوم و قبیله خود تکیه میکنید مثل قبیله عاد، ما اینها را از بین بردیم. اگر به سرزمینتون که وسیع است با قلعه های محکم، برج و بارو، دامنی کوه، چون اونها قدرتی داشتن که در دامنه کوه نه در خود کوه خانه می ساختن، اینا که قدرتی بیشتری دارن تو دامنه کوه ویلا می سازن، اینا نه، اینا که کوه را به خانه تبدیل می کنن و تنهتون من الجبال بیوتن فارهین، اون هم این کار می کردن دیگه. قدرتی داشتن این سنگ های سخت کوه را می تراشیدن، اتاق بزرگ، خانه بزرگ، پذیرایی درست بکردن، اینقدر قدرت داشتن. خب اونجا که قدرت به کوه هست، به مکان هست، به قلعه هست، اسم قلعه را می برد. اونجا که قدرت به خود قوم است، به نیروی نظامی قوم است، به سلطنت ملکی و ملکی قوم است، اونجا خود قوم اسم میبرد. ایشون نظرش اینه که فرق عاد و ثمود اینه که عاد از نظر قبیله‌ای قدرتمند بودن، ثمود از نظر ملک و ملک قدرتمند بودن. ثمود اسم مکان است نه اسم قوم، لذا عاد را با قوم یاد کرد، ثمود را با قدرت مالیشون، برج و بارویشون. در جریان قوم نوح قدرت اونها به قوم و قبیله بود، از قوم یاد کرد. در جریان قوم لوط قدرت اونها به برج و باروی اونها بود، معتفکه یاد کرد، یعنی اون منطقه های سخت و سنگینی که فرشتگان الهی جعل عالیها سافرها اینا زیر رو کردن. پس این امور چهارگانه هماهنگ همن، عاد و ثمود هماهنگ همن، یک جا سخن از قوم و قدرت مردمی است، یک جا سخن از قدرت طبیعی. سومی و چهارمی هم هماهنگ همن، یک جا سخن از قوم نوح است که قدرت مردمی است، یک جا سخن از معتفکه است، یعنی خانه ها، برج ها، باروها، منطقه های به هم تنیده و محکم بافته و محکم ساخته رو ما زیر رو کردیم. این چهارتا هماهنگه. گاهی فرعون میگوید علیه سلی ملک و مصر و حاضر انهار و تجدیم تحتی، که قدرت او به منطقه زمین او و ملک و ملک اوست، البته به آل فرعون هم تکیه میکنه. گاهی هم قدرت از سنخ قذف فی قلوب همون روب و اونها را از سیاسیشون بیرون کردیم، بیرون رادیم است که در سوره مبارکه احزاب آمده. فرمود شما ببینید ما چگونه اونها را از سیاسیشون بیرون کردیم. سیاسی سیسیه یعنی اون قصر. در سوره مبارکه هشرم آمده است که زن و انه هم مانعت هم حسون و هم من الله، اینا فکر میکردن که این قلعه های محکمی که اینها در خیبر ساختن در برابر کوخ های مسلمان ها در داخل مدینه استحکام بیشتری دارد. خب کی میتونه اون در قلعه خیبر رو بکنه؟ دیگه نمیدونستن قدرت علوی همه اینا رو فتح میکند. که فرمود به این که اونا خیال میکردن که و ظنوا انهم مانعتهم حصونهم من الله، حصون و قلعه های بلند اینها مخصوصا در قلعه خیبر فهم کردن حافظ اینهاست. پس گاهی سخن از قدرت قبیله و قوم است، گاهی سخن از قلعه های بلند و برج و باره بلند است. هر دو را قرآن ذکر می کند. همون سیسیه اون قلعه های اینها، کاخ های اینها را ما ویرون کردیم، اونا را بیرون راندیم. قلعه های اینها را ویرون کردیم، اونا را بیرون راندیم. پس اگر بخواهند به قدرت مردمی تکیه کنند، لا وزر و لا قدر الا الله، بخواهند به قدرت برج و بارو و قلعه های مستحکم تکیه کنند، هم قدر فی قلوبهم رو و اینها را از ریاسیشون و قدرت های مرکزیشون فرمودن بیرون آوردیم. تو سوره مبارکه احزاب آیه 26 این است: و انزل الذین ظاهروهم من اهل کتاب من سیاسیهم، اینا را از اون قلعه های بالا پایین آورد. و قذف فی قلوبهم الرعب فریقا تقترون و تأثرون فریقا. پس بنابراین اگر کسی بخواهد به غیر قدرت الهی تکیه کند، چه به قدرت مردمی باشد مثل قوم عاد، چه به قدرت سرزمین باشد مثل ثمود، چه به قدرت مردمی باشد مثل قوم نوح، چه به قدرت سرزمین باشد مثل قوم لوط که قریه های مستحکم و محکم و تنیده هم که المعتفقه تعبیر شده است، فرمود همه اینها زیر قدرت الهی هن. لذا فرمود هیچ عاملی برای نجات اینها نیست. اونگاه فرمود شما به جایی که بگرهید مینالید، هازا نذیرون بدن نظر الاولا. ما یه سلسل بحثای رو گفتیم، گفتی اینها این هازا لفه صحف الاولا، صحف ابراهیم و موسی، از صحف اولا نام بردیم. اونچنان هم که وجود بارش پیغمبر صلی الله علیه وسلم دارد، نظیری از نظر اولاست که صحف اولا توش بود، حرفایی که انبیای قبل آوردن. این هم همون حرف است، حرف تازه نیست، این مربوط به نبوت عامه است. هازا نظیر من نظر الاولا. اگر این نظر جمع نظیر بود به معنی منظر، می فرمود من المنظرین الاولین، اما چون مربوط به حادثه و جریان و آیه و اینهاست، تعبیر به اولا کرده. فرمود هازا نذیر من النذر الاولا. بعد فرمود جریان قیامت رو بازو کرد. عزفت العازفه، عازفه یعنی چیزی نزدیک، عزفت العازفه یعنی نزدیک شد چیزی که نزدیک هست، مثل وقعت الواقعه. از مستقبل محق الوقوع با فعل ماضی یاد شده است. عزفت العازفه مثل وقعت الواقعه. عازفه یکی از اسمای قیامت کبراست، خیلی نزدیک است. حالا اگر منظور قیامت صغرا باشد که مقامات فقط قامت قیامت و قیامت صغراست، اگر هم قیامت کبرا باشد به حسب ظاهر نسبت به تاریخ و زمان و زمین ما دوره، اما نسبت به ابد چیز نزدیکه دیگه. قیامت یه موجود ابدی است دیگه، تا و حتی بر نمیدارد. این رو همه گفتن. اگر شما اینجا بشینید یک بذارید و در کنارش صفر بذارید، تا کره مریخ برید و این صفرها بمانه و همین صفرها هم عدد نجومی باشه، باز متناهیه. اما قیامت نامتناهیست، یعنی به حمل شایه نامتناهیست، نه به حمل اولی فقط. خب در برابر چنین حادثه وقت اگر بگوید قیامت نزدیک است، ولو 1,000,000 سال هم باشد، اصلا قابل قیاس نیست. 1,000,000 سال نسبت به ابد هم قابل قیاس نیست. تطبیق دیگه، اگر قابل تطبیق است، اگر بیان مصداق است که نه توسعه نیست، اگر نه فوق مصداق است بل از باب توسعه است. اون نظیر گریه آسمان، خنده زمین، این از سنخ توسعه است که هم در ان الی ربک المنتهی هم چه روایت هست، هم در از هکه و ابکای هم چه روایتی است. خب پس عزفت العازفه یعنی قرابت القاربه، چیز نزدیک نزدیک شد. خب مثل وقعت الواقعه لیس لها من دون الله کاشفه، چون خدا فرمود از تو سوال میکنه که قیامت که قیام میکند، یسالونک عن الساعه کانک حفی عنها، مثل که تو از قیامت به خبری. وقتی اون قیامت کبرای مرد توی نیمونی، تو هم زیر مجموعه این حادثه هستی. الا هو ثقلت السماوات والارض، حتی یه بار سنگینیه، نه آسمان میکشه نه زمین میکشه نه انبیا میکشن نه اولیا میکشن، همه زیر مجموعه این رخداد جهانی هضم میشوند. یسالونک عن الساعه کانک حفی عالم آگاه. درست است که اینها از نظر روح یه حساب دیگری دارند، و اما از جهتی که انسانن و در زمین هستن مشمول اون نفخ صورن که نفخ فی صور فصعق من فی السماوات، این جغرافیا ندارد، خود جغرافیا برده می شود. ما یک کی داریم که در محدوده تاریخ، یک کجا داریم محدوده جغرافیا است. این کی و کجا هر دو بساطش برچیده می شود. اونا که اهل معنا هستن درست است بدنشون در اون زیر مجموعه له میشه، اما جانشون همکنون اون صحنه را میبینن، لذا میبینن که غیر از خدا چیزی نیست. بله دیگه، خود ذات اقدس اله فرمود خیلی از چیزهای غیب دیگه که من انواع غیب نوحی علیک، ما به شما دادیم دیگه. اما را کی و چجور، کل جور و کی، سوال جواب، همه اینها تو محدوده عالم امکانه، فرمود همه اینها یه روز برچیده میشه. و روح چون برچیدگی نداره، مخصوصا روح انبیا و اولیا، اونها همکنون اون صحنه را میبینن، لذا میگن چیزی در عالم نیست غیر از خدا، این اون صحنه را داره میبینه دیگه. تاریخ شمسی و قمری که تاریخ هجری هم، تاریخ میلادی و تاریخ های دیگه، خود تاریخ برچیده میشه. فرمود از تو اون مقام والایی که تو داری از او که سوال نمی کنن. تو را به عنوان این که رسولی هستی در بین مردم سوال میکنن، یسالونک عن الساعه کانک حفی عنها. وارد طلیعه برزخ میشه، بعد مراحل میانی برزخ و صحنه ساحره قیامت، اون قیامت وسطاست، وارد بهشت که شدن قیامت ابد اونجاست. این سه مرحله داره دیگه. انسان که میمیره وارد مسئله برزخ میشه، بعد وارد صحنه قیامت میشه، بعد انشاءالله وارد بهشت میشه، اون دیگه مرحله نهایی است. چرا؟ این که آسونه، این قابل درکه، ولی اونا میگن کی بساط جسم برچیده میشه، کی بساط زمان و زمین برچیده میشه، اون کی دیگه ندارد. که یه وقت اصلا میگیم که اون حادثه در فلون زمان اتفاق میفته، خب این کی داره؟ یا فلون حادثه در فلون مقطع جغرافیایی واقع میشه، این کجا داره؟ اما اون صحنه که قیامت میکنه و ما امر ساعت الا کلم هل بسر او و اغرب، اون خود کی برچیده میشه، کجا برچیده میشه؟ نه زمانی هست که انسان بگوید در اون تاریخ، نه مکانی هست که بگوید اونجا. وقتی زمان نیست سؤال از کی معنا ندارد، آغاز نداره، چیزی که لا زمان له، نه آغاز دارد نه وسط دارد نه آخر زمانی. بنابراین ما مادامی که زمانی هستیم، متضمن هستیم، سوالهای ما زمانی است، و چون زمانی است وقتی که وقت برچیده می شود درست نیست، تاریخ ندارد. که زمانی که زمان برچیده می شود دیگه، یعنی نشأه نشأه غیر زمانی است. الان نمیشه گفت که دو تا چهار تا چند سالشه، این زمان بردار نیست. اگه چیزی متضمن باشه، متمکن باشه، زمان و زمین برداره. میشه گفت کره زمین یا کره مریخ چند سالشه، این درست. اما نمیشه گفت دو تا چهار تا چند سالشه. خود نشعه به عالم ثبات میرسد، فیضاهم قیام و یلدرون، اون دیگه یه آسمان و زمین و زمان دیگه است که دیگه مربوط به اون عالم است. البته دیگه غرض این است که در سوره مبارکه اعراف آیه 187 به این صورت است: فرمود یسالونک عن الساعه ایان مرساها، کی این سوال بکرده، چگونه خدا یادش داده. خیلی این سوال لطیف و سنگینه، یعنی کشتی قیامت کی لنگر میاندازه. معلومش الان هست، مثل یک کشتی هست، متحرک هم هست، یا لنگر میاندازه. خب این چیز برای ما قابل درک نیست اصلا. یا حتی سوال میکنن که قیامت کی مرمت از ساعت. اما حالا این سوال را کی به یاد اینها داد؟ مرسا یعنی لنگرگاه، اگر اسم مصدر باشد یعنی لنگر. در باره کشتی نوح گذشت که بسم الله مجراها و مرساها، یعنی وقتی این کشتی میخواست حرکت کنند، به جایی که با باد حرکت کنند، وجود مبارک نوح بسم الله به نام خدا. وقتی میخواد بیستد بسم الله، بسم الله مجراها و مرساها، مرسا یعنی لنگرگاه، لنگر انداختن. اون سکان را، اون لنگر را که وقتی بیندازن در عمق دریا این کشتی آرام میشود، میگن مرسا. سوال میکنند که این کشتی قیامت کی لنگر میاندازد. معلومش الان هست و سیارم هست و همه را دربر دارد، یه وقتی آرام میگیرد. خب اون دریایی که این کشتی رو اون دریا حرکت میکند چه دریایی؟ غرض این است که اگر یه امر تاریخی تاریخمند باشد، جغرافیایی متمکن باشد، سؤال از متا و عین راه دارد، سؤال از کی و کجا راه دارد. اما اگر چیزی نه زمان بردار باشد، نه مکان بردار باشد، نه متضمن باشد، نه متمکن باشد، در گوشی از گوشه های زمان جا نگیرد، نه وجودش کی و کجا دارد، نه عدمش کی و کجا دارد. فرمود یسالونک عن ساعت ایان مرساها قل انما علمها عند ربی لا یجلیها لوقتها، این وقت از سنخ زمان نیست، الا هو ثقلت فی السماوات و الارض، یه کار سنگه نیست، توی نمیمونی در اونجا که از اون باخبر باشی. که لا تأتیکم الا بغتتن، نه تدریجن، نه در زمان، این بغتتن خواهد آمد. یسالونک کأنک حفی عنها، مثل که تو بلدی. قل انما علمها عند الله فرمود ثقلت فی السماوات و الارض، که برهان مسئله است، یعنی اصلا آسمان و زمین این بار را نمی کشند، برای اینکه کل اینها فرمود یوم نفی السما که تی سجلیل کتب، که اون روزها مثال زده می شد، این کاغذی که باز هست به یه صفحه است، اسم چند نفر هست، وقتی لوله کردن میشه تومار، این پارچه تا لوله نشده که تومار نیست، یه پارچه است. وقتی میگن تومارش برچیدم، یعنی مثل تومارگونه بساطش رو جمع کردیم. یوم نطف سماه که تای سجل، از سجل و تومار، تومارش ما جمع میکنیم، مثل یه سفره پهن کردم، بس سفره رو جمع کردم. فبود الان ما سفره آسمان و زمین رو پهن کردیم و جمع کنیم. خب این به ذهن نمیاد دیگه، به علم نمیاد دیگه. نخیر وارد نفقه دیگه میشن، بین نفقتین چقدر فاصله است. خدا قراره رحمت کنه مرحوم مجلسی رضوان الله، این تو از سما و الارم به زحمت افتاده که این رو معنا کند که چون در اون روایات فاصله بین نفخ اول و نفخ دوم این است که 400 سال است. این خیال کردن که این 400 سال است، بعد اومدن ثابت کردن رو هیئت قدیمی بطلمیسی که نه اصلی دارد نه فرعی، به چه زحمتی. حالا قبلا هم این به مناسبت اشاره شد در نفخ سوره اول دوم، اینو به السماء و العالم به حال معنیشی مراجعه کنید، به چه زحمتی خدا غریق رحمت شده افتاده که این 400 سال رو معنا کند. گفت چون ممکنه همه آسمونه از بین بره، فلک الافلاک که مسئول گردش شب و روزه هست تعیین کنند شب و روزه هست، این بمونه، این به اندازه 400 سال که حرکت کرد اون وقت نفخه سوره دوم بمونه. اصل فلک الافلاک خبری نیست، ریشه ای ندارد. یک برفرضم باشد اینم یکی از افلاکیست که بسازش برچیده شده، دو فلک الافلاک نیست تا این که بگرده 400 سال تحویل بده. قرار اینه که بلاکن اکثر الناس لا یعلمون. نه اون زین سما دنیا و زینت کواکب ما را آسمان اوله، وگرنه و سماواتو مطویاتم جمع آورده با الفلام و سماواتو مطویاتم، خود سماوات که جمع محلا با الفلام است و سماواتو مطویاتم. اذا شمس و کورت و اذا نجوم منکدرت، شمس میگن تو آسمان چهارم دیگه. خب و سماواتو مطویاتم اذا شمس و کورت و اذا نجوم منکدرت تا دورترین نقطه ها. در این قسمت همون لا یجلی ها لوقت ها، الان من میشه هست مستور است، بعد شفاف روشن میشه. یه بیان نوران از امام رضا سلام الله علیه هست، فرمود از ما نیست کسی که بگوید بهشت و جهنم خلق نشده، بهشت مخلوق است، جهنم مخلوق است. این که در بیانات نورانی هستم ایتون خطبه هست که هم بر جنه که من قدره آها، هم بر نار که من قدره آها، همین قبیله دیگه. فرمود یه دی هستن که زوزه سگان جهنم را میشنوی، همون کفار و فسق و منافقان و ظلم هستن. فرمود از ما نیست کسی که بگوید معاذ الله بهش و جهنم خلق نشده، بهش مخلوقه، جهنم مخلوقه. و ادهی همون را از نزدیک مشاهده میکنن و امثال ذلک. بالاخره برزخ هم که باشد تلیعه است، چون برزخ رو اون جهنم کلی تعمیم میکند. جهنم برزخی که در باره آل فرعون آمده دارد که النارو یعرضون علیها غدوا و عشیا، بامداد شامگاه آتش را بر فرائنه فرعون عرضه میکند. در ذیل همین آیه دارد که کانالی از اون جهنم کبرای معاد به قبر فرعون هست، از همونجا آتش جهنم رو به او بامداد شامگاه، اگر منظور دو طرف زمان باشد، اگر کنایه از دائمی باشد که دائما این آتش جهنم رو از اون کانالی که هست تا قبر فرعون که حفرت و من حفر نیران بهش نشون میدن. در برزخ اگر روزت و من ریاض جنه است یا حفرت و من حفر نیران است، در اثر اینکه آثار اون بهشت کبرا یا جهنم کبرا به این برزخ میرسد. در سوره مبارکه انعام هم فرمود به اینکه اختصاص به جهنم جهنم ندارد، هر مشکلی رو او حل میکند. ما وظیفه‌ایم کار رو انجام بدیم، دعا هم بکنیم. در آیه 17 سوره مبارکه انعام این است که و این یمسسک الله به ضرن را کاشف الله، این پرده رو کی برمیداره، این مشکلی کی حل میکنه. کاشف کرد اوست، کشف کرد او میکند، شفای مرض او میدهد، ما یه ابزار کاریم. به ما هم فرمود اگر درست و مستقیم حرکت کنید یا بلا به طرف شما نمیاد، میشه دفع، یا اگر آمد ما رفع میکنیم و بر میداریم، میشه رفع. فرمود کاشف هر چیز اوست، این لای نفع جنس است، فلا کاشف له الا هو. در این آیه محل بحثم فرمود به این که این جریان معاد را هیچ کس کشف نمی کند، لیس لها من دون الله کاشفه. این کاشفه هم گفتن این تای مبالغه است، مثل تای علامه. هیچ کسی قدرت ندارد که پرده از روی قیامت بردارد مگر ذات اقدس اله. خب میفرماید به اینکه این حرفایی که ما میزدیم، این حرفا جای تعجب نیست. شما یا تعجب میکنید که چرا معاد حرف داد، برای اینکه قبلا نشنیدید. خب پدرانتون تو این وادی نبودن بشنون. شما گفتید ما سمعنا و هذا فی آبائنا الاولین. شما تصدیق و تکذیبتون وابسته به قبول و نکول پدرانتون بود، غیر از این دفتری ندارید که. اگر چیزی رو اونا قبول داشتن میگفتن انا وجدنا آبا علا علا امه، چیزی رو اونا نفی میکردن میگفتید ما سمعنا و هذا فی آبائنا الاولین. معیار ایمان و کفر شما، تصدیق و تکذیب شما همون قبول و نکول پدرانتون، غیر از این چیزی نداشتید که. حالا هم از این محتوا و مطالب تعجب میکنید، هم از این که این معارف بلند به وسیله وجود بارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم است تعجب میکنید. افمن حاضر حدیث تعجب در سوره بارک زخرف گذشت به این که تعجبتون اینه که چرا این حرف بر فرون سرمایدار مکی یا مدنی یا طائفی نازل نشده. این آیه 31 سوره مبارکه زخرف که قبلا بحثش گذشت این است: وقال لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. شما خیال میکردید این معارف هم باید برابر مسائل سرمایه‌داری به فرون سرمایه‌دار برسد. حالا یا از آوردن رسول خدا صلی الله علیه و سلم تعجب میکنید، یا از این محتوا تعجب میکنید. درباره توحید میگوید ان هذا شیء عجاب، مگر غیر از آله ما خدایی هم هست؟ یا این همه خدایانی که ما داریم، این میگه اینا نه، جعل اله را اله هم واحدا، این همه آله ما رو گذاشته کنار. این نهازان رشه اون اجاب، این چیزی تعجب برانگیزه. توحید را تعجب برانگیز میدونستن، معاد را تعجب برانگیز میدونستن، وحی نبوت را تعجب برانگیز میدونستن. آمدن وحی بر یک شخصی که مثلا سرمایدار رسمی نیست تعجب می‌دونستن، همه این اون باعث تعجب بود. فهم به این که شما اینو رو به عنوان تعجب ذکر می‌کنید، اف من حاضر حدیث تعجبون و تزهکون و راتبون. ما قبلا بهتون گفتیم فردی از حکو قلیلن ولی یبکو کثیرن. شما به جای این که بخندید و بنالید، در باره زهک و بکا چون فعل است با فعل یاد شده، چون امر تدریجی است که دائما نمی‌خندی یا دائما گریه نمی‌کنی که با فعل یاد کرده تزکون تبکون اینا. اما غفلت امر دائمی است دیگه، با اسم یاد کرده. صمود همون غفلته، گرچه به وزن اسم فاعل است ولی صفت مشبه است. صامد صفت مشبه است، غافل صفت مشبه است، منتها به وزن فاعله. اگه اسم فاعل باشه دلالت به حدوث داره، اما وقتی صفت مشبه شد دلالت به ثبات و دوام داره. هم شما صامدی غافلی، اینجا با صفت مشبهه که دلالت بر ثبات و دوام دارد یاد کرد. اما زه که فعل است که دائمی نیست که، بسید فعل ذکر کرده. فرمود و تزهکون و لا تبکون و انتم صامدون. و انتم تصمدون دیگه نیست، برای اینکه در اثر همه اون استمرار غفلت از این کار بکنید. حالا فردا به خواست خدا اون جنبندی این سوره مبارکه نجم است همیشه. الحمدلله.